روزنه بهاری.
به نام خالق برگ و باران و بابونه، خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. با روزانه بهاری رادیو گفتگو با شما هستیم در دومین روز از فروردین ماه سال 1402. سال نو مبارک، عیدتون مبارک. در این برنامه بنده معصومه نوازنی در خدمت شما هستم و همراه همکاران خوبم تهیه کننده سکر خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگ خانم فاطمه مختارزاده و صدا بردار خوبمون سکر خانم مرضیه میر سلیمانی. امیدواریم که شنونده امروز برنامه روزانه بهاری ما باشید. در این برنامه ارتباط تلفنیمون برقراره همینک با جناب آقای دکتر ابراهیم مسعدی، رئیس پژوهشگاه هواشناسی آب و کشاورزی. آقای دکتر اسعدی سلام و درود بر شما، سال نو مبارک باشه، عیدتون مبارک باشه. خیلی ممنونم که دعوت ما رو برای روزانه بهاری پذیرفتید. متشکرم.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم و عرض تبریک خدمت همه هموطنان عزیز و ممنون از شما و متشکرم که دعوت کردید ما رو برنامه‌تون. در واقع موضوع اصلی رو خودتون خیلی مختصر و مفید فرمودید، چون به هر حال همه هم می‌دونیم که این بحران آب یه وضعیت مزمنی هست و یک فشار فزاینده‌ای هست که به هر حال به دلایل مختلف در سال‌های اخیر به منابع آب اومده. یعنی ما اگرچه یک سال خوب هم داشته باشیم، دلیل نمیشه که مشکلات ما حل شده باشه و ما در واقع باید خیلی جدیتر از همین حرفا فکر بکنیم به جبران اونچه که فشاری که توی این سالهای اخیر اومده به منابع آب و سعی کنیم اینا رو جبران بکنیم. یعنی اگر به قول شما سال یا چند سالی هم خیلی خوب باشه، باز ما به نقطه های آغازین اون هنوز زمان طولانی داریم برگردیم.
خب بله،
یک مسئله تو مقیاس های مختلفی باید در واقع دنبال چاره گشت. قطعا یه سری بحثاش کلان هست، مدیریت های کلان هست، ولی همطور که فرمودید به هر حال الگوی مصرف و اینکه هر فرد به تنهایی در واقع با چه فرهنگی و با چه روشی همون مقدار منابعی که در اختیارمون هست رو بتونه مدیریت بکنه در مصارف روزمره میتونه اثر معناداری داشته باشه. بنابراین این مسئله رعایت و دقت به اینکه این منابعی که به هر حال هنوز به راحتی در اختیار ما قرار میگیرن، تا شیر آب باز میکنیم آب میاد، تا کلید میزنیم برق روشن میشه و بقیه چیزا، چیزایی که خیلی شکننده تر از این چیزی هستن که شاید ما تصور بکنیم.
متشکریم از اینکه با روزانه بهاری کنار ما هستید. ما هم خرسندیم از این بابت، موجب دلگرمی ما هستید. کنار ما باشید و گفتگوی ما رو با جناب آقای دکتر اسعدی حتما تا به انتها بشنوید.
بانوان سرشناس ایرانی، من زهرا منفرد در این بخش با معرفی یکی از بانوان سرشناس ایرانی با شما همراه هستم.
یادم اومد مروزهایی که در زندان بحث عراق همراه با سه خواهر دیگه حضور داشتیم و ماه مبارک بود.
در اوایل شروع جنگ تحمیلی ایران و عراق، در قالب یک گروه امدادی داوطلبانه به جبهه های جنوب اعزام شد و حالا یک بانوی آزاده ایرانی است که در اوایل انقلاب در رشته مامایی فارغ التحصیل شد و با سفر به مناطق محروم میکوشید تا انجام وظیفه کنه. در شروع جنگ تحمیلی تنها 24 سال داشت فاطمه ناهیدی، اولین زنی که به صورت داوطلبانه برای انجام امور درمانی و امدادی به جبهه رفت. ایلام، سرپل ذهاب، گیلان غرب، خرمشهر از جمله مناطقی است که در اوایل روزهای جنگ در آنجا حضور داشت و به مردم جنگ زده و رزمندگان خدمت می‌کرد. در 21 مهر ماه 1359 هنگامی که برای کمک و انتقال مجروحان به خط مقدم رفته بود، توسط نیروهای عراقی در شلمچه اسیر شد و نزدیک به 4 سال در بند رژیم بعثی عراق بود و سرانجام در 22 بهمن 1362 آزاد شد. خانم فاطمه ناهیدی بعد از اسارت در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس ادامه تحصیل داد و همکنون علاوه بر دیگر مسئولیت‌های علمی، مسئولیت انجمن علمی جمعیت مامایی کشور را بر عهده دارد و ارائه 18 مقاله علمی در زمینه مامایی از دیگر فعالیت‌های این بانوی آزاد است.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
این یک چکیده از روزنه بهاری است. مشکان مالوردی هستم با چکیده ای از کتاب اختر فیزیک برای افراد بیقرار، نویسنده نیل دگراس تایسون، مترجم قاسم کیانی مقدم، انتشارات مازیار، دستبندی نجوم اختر فیزیک. به دلیل افتخارات نیل دگراس تایسون نویسنده ی این کتاب در تعریف سیارات که منجر به خروج پلوتون از خانواده سیارات منظومه شمسی شد، سیارکی را به نام وی نامگذاری کردند. چکی از کتاب. گرانش که در میان نیروهای طبیعت از همه آشناتره، بهترین و ناشناخته ترین پدیده های طبیعت رو پدید آورده. ذهن بالایی مانند ذهن نیوتن لازم بود تا متوجه بشه که تأثیر اسرارآمیز گرانش، یعنی عمل از فاصله دور، ناشی از اثرات طبیعی تک تک ذرات ماده است و نیروی جاذبه بین هر دو شی رو میشه با یک معادله جبری ساده توصیف کرد. اگر فرصت ندارید از طریق کلاس درس یا کتاب‌های درسی و فیلم‌های مستند با کیهان آشنا بشید، کتاب اختر فیزیک برای افراد بیقرار با نوشتاری روان و طنزآمیز شگفتی‌های این دنیای پر از رمز و راز را به تصویر می‌کشد. نظر خوانندگان. اگرچه که عرض کتاب کمه، اما عمقش خیلی زیاده. کلی مطالب خوب در مورد کیهان شناسی میگه که سرنخ‌های فوق‌العاده‌ای برای مطالعه بیشتر در این حوزه است. نظر دیگه ای رو میشنوی. بعد از خوندن این کتاب اطلاعاتم راجع به اختر فیزیک یک پارچه و منسجم شد.
با روزنه بهاری از رادیو گفتگو در کنار شما هستیم. امروز روز جهانی آب هست و ما در مسیر جناب آقای دکتر ابراهیم اسعدی، رئیس پژوهشگاه هواشناسی آب و کشاورزی هستیم. آقای دکتر اسعدی، سوالی رو میخوام از خدمت شما بپرسم. شاید این مسئله یا سوال خیلی از شنونده هامون باشه. برخی از کارشناسان معتقدن که ما وارد مرحله خشکسالی 30 ساله شدیم و برخی دیگه این نظر رد میکنن، میگن نه، ما با بارندگی هایی که داشتیم اصلا به ترسالی رسیدیم و اون مسئله خشکسالی 30 ساله اصلا منتفیه. نظر شما چیست به عنوان یک کارشناس؟
این موضوع خشکسالی 30 ساله واقعیت این است که مبنای علمی نداره. حالا به هر حال ما بشر بر اساس دانشی که داره، تا امکاناتی که داره و ارزان به خدمت شما ابزاری که داره، در حال میتونه یه چیزایی رو بررسی بکنه، نتایجی رو بگیره. موضوع خوشسالی 30 ساله به خودی خود و در این مفهوم خاص مفهومی نداره، یعنی مبنای علمی نداره. ولی مثلا این است که تمام بررسی های داخلی و بین‌المللی نشون میده که به صورت کلی کره زمین داره به سمت گرم‌تر شدن میره.
درسته.
و این گرم‌تر شدن فشار بیشتری در واقع وارد خواهد کرد به منابع. یعنی ما یک خشکسالی اختصاصی در ایران یا در این منطقه نداریم که بگیم یه دوره خشکسالی 30 ساله داریم برای حالا وارد شدیم یا نشدیم اینا. ولی اینو میدونیم که به صورت کلی با افزایش جمعیت و با افزایش گرمایش جهانی هر روز منابع ما در خصوصا مسئله آب محدودتر میشه و عرضم به خدمتشون نیازمند رعایت بیشتر است. ولی چیزی تحت عنوان همونطور که از یادم خوشسالی 30 ساله برای این کشور یا این منطقه به خودی خود مفهوم علمی نداره.
درسته. خب به هر حال بارندگی ها خیلی خوب بوده امسال، خدا رو شکر میکنیم. برای استفاده بهینه از این نعمتی که در اختیار ما قرار گرفت آقای دکتر، ما باید چه بکنیم؟ یا اینکه مسئولین در این راستا چه کارهایی رو باید انجام بدن که بشه از این منابع به درستی استفاده کرد، یعنی مصرف بهینه داشته باشیم تا مثلا تابستان به کمبود آب بر نخوریم؟
خب هر کردم حتی در واقع اصلاحی یا هر برنامه جنبه های مختلف داره. خب یه بخشش کلانه که همطور که فرمودید برمیگرد به نهادهای دولتی و تصمیم گیران کلان، که خب کارهای زیادی هست که باید انجام بشه. خصوصا تأکید ما این هست که هر چه بیشتر بتونن از پیشبینی‌ها و اطلاعات هواشناسی استفاده بکنن برای عملیاتی که میخوان انجام بدن. مثلا اگه قرار سدی باز بشه، اگه قرار فرض بفرمایید دشتی آبیاری بشه، خیلی لازم است که این اطلاعات، چون ما هر چی که داریم میریم جلوتر در واقع هر میتونم بگم قطره بارون برای ما ارزش بیشتری پیدا میکنه. خب خیلی از اتفاقات قابل پیش بینی هست، خیلی از اتفاقات قابل محاسبه هست. این است که در سطوح کلان پیشنهاد ما اینه که بیشتر از اطلاعات هواشناسی استفاده بشه و تو برنامه ریزی حالا میان مدت، کوتاه مدت و حتی دراز مدت این مسئله ها بشه.
بسیار عالی.
از نقطه نظر دیگه بخش جامعه و کاربران هست که خب تقریبا همه دیگه آشنا هستن با این معیارهای رعایت مصرف و اینکه به حال با قدر اینا. من فکر میکنم به جای اینکه بخوایم به مردم بگیم چی کار بکنن چی کار نکنن، مرتب بهتر یادشون بیاریم که این آب میتونه فرد تو لوله نباشه به هر علت، حالا اصلا مقصر هر کیه.
بله،
ما کاری به این مسئله فعلا هم اگر نداشته باشیم.
درست.
اینکه اینو به عنوان یک ماده ارزشمند، به عنوان اینکه واقعا ممکنه این دیگه فردا تو لوله نباشه، واقعا ممکنه دیگه کیفیتش به این میزان نباشه، بنابراین تو هر کاری که میکنیم از پخت و پز و استعمام و شستشو و شستن ماشین و آبیاری و فلان،
بله،
همین مسئله اگه مد نظر باشه من فکر میکنم خیلی
درست
در واقع میتونه ما رو آگاهی بده که آیا داریم درست مصرف میکنیم.
بله، به ما این هشدار رو میده که بیشتر به این موضوع فکر کنیم. متشکرم از شما جناب آقای دکتر اسدی. خب اینجا روزانه بهاریست و همچنان شما در کنار رادیو گفتگو هستید.
معرفی مشاغل فعال در نوروز. من مهناز کیهان هستم. قصد دارم در این بخش مشاغل فعال در نوروز رو خدمتتون معرفی کنم. با من همراه باشید. برنامه سلامت نوروزی هر ساله در ایام تعطیلات نوروز توسط کارشناسان بهداشت محیط با تمام توان اجرا می شود. بازرسان بهداشت محیط نظارت مستقیم دارند بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، سامانه‌های آبرسانی، نظارت بر بهداشت اماکن متبرکه، مراکز تفریحی و اسکان مسافران نوروزی.
بنده کارشناس بهداشت محیط هستم. باید عرض کنم که اکیپ‌های نوروزی بازرسان بهداشت محیط همه روزه حتی ایام تعطیلات نوروزی 1 و 13 فروردین فعال هستند و آمادگی خدمت رسانی به مردم رو دارن و مردم هم میتونن با شماره گیری 190 سامانه رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت شکایت بهداشتی را از واحدهای مورد نظر خودشون ثبت کنن و با همون شماره پیگیر رسیدگی به اون شکایت باشن.
با روزنه بهاری در خدمت شما هستیم. امروز روز جهانی آب هست. خب به این موضوع پرداختیم و اگر به کلمه آب دقت بکنیم دو تا حرف بیشتر نیست. ولی پشت سرش خیلی حرفه. اگر همین آب به قول آقای دکتر اسعدی یک روز صبح ما بلند شیم شیر آب باز کنیم ببینیم آبی وجود نداره، واقعا زندگی اون روز ما و روزهای بعدی کاملا مختلف. توصیه های جهانی شما چی هست؟ حالا برخی توصیه ها خانوادگیه، در واقع حالا سازمانیه، اما توصیه های کلانتر رو میخواییم از شما بشنویم در روز جهانی آب.
ببینید، در تمامی بررسی های جهانی متفق القول هستن که کره زمین در حال گرم شدن هست و متاسفانه این شدت حتی از شدتی که پیش بینی شده بود برای دهه‌های گذشته هم بیشتر شده. معمولا شاید جالب باشه برای شنونده ها وقتی ما در مورد آینده داریم صحبت میکنیم، چون دقیقا نمیدونیم که تو آینده چه اتفاقی میفته. آیا مثلا فرض بفرمایید خدای نکرده 10 سال دیگه جنگ جهانی خواهد بود یا نه، آیا مثلا تکنولوژی جدیدی خواهد آمد یا نه، چون دقیق نمیدونیم که در آینده چه اتفاقی میفته، میایم سناریو بندی میکنیم، میگیم خوشبینانه سناریوی خیلی خوشبینانه، سناریوی متعادل و سناریوی بدبینانه. که تو خوشبینانه که مثلا فرض بر اینه که کشورها بیان به تعهدات جهانیشون عمل بکنن، تولید گازهای گلخانه‌ای کم بکنن، باز سناریوهای بدبینانش اینه که نه، با سرعت بیشتری طبیعت تخریب بشه، جنگ هم بشه، سوخت‌های فسیلی هم همچنان افزایش پیدا کنه.
بله،
واقعیت اینه که در تمام این سناریوها وضعیت آینده زمین خوب نیست، حتی در خوشبینانش، چون اینقدر
درسته
بهار آلاینده وارد شده، اینقدر فشار وارد شده، اینقدر تغییرات اتفاق افتاده که حتی در سناریو خوشبینانه هم ما به این زودی منتظر هستیم. همین سوال اول شما که آیا مثلا امسال که پرسالی بود ما دیگه فعلا مشکل ما حل شد، واقعیت اینه که نه، حتی در سناریوی خوشبینانه که کشورها در مقیاس جهانی و بین‌المللی درست عمل بکنن هم هنوز این افزایش ادامه پیدا خواهد کرد، ولی خب به میزان بسیار کم.
و در کنار همه این سناریوهایی که شما اشاره فرمودید، فکر بکنیم که سهم ما چیست؟ بیشتر به این موضوع فکر بکنیم، تعمق داشته باشیم، انقدر ساده از کنار مسائل نگذاریم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ابراهیم مسعدی، رئیس پژوهشگاه هواشناسی آب و کشاورزی. آرزو میکنم که امسال برای شما سال بسیار عالی باشه، تندرستی و آرامش. با شما خداحافظی میکنم، عیدتون مبارک، خدا نگهدار.
سالم و سلامت باشید.
بسامد این بسامد بهاری به مشاغل مختلف راهکارهایی می‌دهد در بستر فناوری.
به به، چه عجب شما اومدی.
ماشینی که سوار شده بودیم وسط راه خراب شد، خیلی سخت دوباره ماشین گیرم اومد.
ماشینا ماشینای قدیم.
چند سالته؟
20 خورده ای. چطور؟
تو قدیمو یادته؟
چی؟
من یادمه. درو باز کنی.
گوش ما ایستاده بود.
هنوزم وایساده.
واقعا؟
آره دیگه، برو در باز کن.
ای بابا باشه، اومدم. بفرمایی.
تو قدیم و یادته؟
چه واضح فالگوش وای میستی.
صداتون بلنده.
بله.
شنیدم شما هم امروز دیر اومدین.
از اول پشت در بودین؟
میگم که صداتون خیلی بلنده.
ای بابا مشفوریان، چند بار گفتم کاپشنت روی ولوم رادیو نذار، همه صدامونو میشنون.
ای وای ببخشید.
البته من همه نیستم، ولی باشه.
مشفوریان.
بله.
بستر گرفتی؟
من باید بگیرم.
آره دیگه، بگیر پخشش کن، وقت نداریم، بجم.
آها باشه، بده به من بستر آقای بسامدیان.
بله خدمت شما.
الان پخشش میکنم.
شنیدم امروز دیر اومدید خانم ردیف نسب.
واقعا که
صداتون خیلی بلنده.
بله، تاکسی که سوار شده بودیم وسط راه خراب شد،
بیاریدش تعمیرگاه آقای تعمیرگر.
تاکسی مان من نیست، من فقط مسافرم.
همه ما تو این دنیا مسافریم.
بله بفرمایید آقای سخنگو.
بله، آقای تعمیرگر از تعمیرگاه سر کوچه شوهرم امینا گفتن که ما تو سال جدید میخوایم مشتریامون ازمون راضی باشن، چیکار کنیم؟
ماشینا رو طوری تعمیر کنن که تو راه نمونن، همه ازشون راضی میشن.
مطمئن باشید اون راننده تاکسی ماشینش تو تعمیرگاه ما نیورده بوده.
شما تعمیرگاه داری؟
نه، از زبون آقای تعمیرگر گفتن.
بله خب چه کاری باید انجام داد؟
شما میدونید، فقط ایده هاتون نوآور و خلاق باشه. باشه که مشتاق بشم تا تهشو بشنوم.
بازم از زبون آقای تعمیرگر بود؟
بله من ناسلامتی سخنگوام.
عینک واقعیت مجازی چطوره؟
مگه بازی رایانه‌ایه؟
این عینک فرق داره.
بزرگتره؟
این عینک بر پایه هوش مصنوعی برای تعمیر خودروهای معیوبه.
یعنی چطوری؟
آقای تعمیرگر تکنسین و کارشناس دارن تو تعمیرگاهشون؟
بله، تعمیرگاهشون مجهزه. اصلا نمایندگیه.
نمایندگی چیه؟
نمایندگی ماشینای خفن.
ممنونم از توضیحات کاملتون.
خواهش میکنم.
داشتم میگفتم اون عینک واقعیت مجازی رو کارشناسا میذارن روی چشمشون و اجزای داخلی ماشین رو واضح میبینن.
بعدش چی میشه؟
وقتی تکنسیانا دارن خودرو رو تعمیر میکنن، کارشناسا روند تعمیر رو رویت میکنن و اگه مشکلی داشته باشه اعلام میکنن.
آها الان متوجه شدم.
تازه میتونین این عینکا رو بدید به مشتریایی که خیلی رو ماشینشون حساس هستن، بزنن به چشمشون و اونا هم از روند تعمیر خودرو در لحظه دیدن کنن.
چقدر عالی، اینطوری مشتری هم خیالشون راحته. این عینکو کیا ساختن؟
یه شرکت معتبر آلمانی از این عینک واقعیت مجازی رونمایی کرده.
به نظرم سریع برم پیش آقای تعمیرگر و این خبر خوش رو بهش بدم. بله
موفق باشید.
یه دونه برای منم میخری؟
چی؟
عینک واقعیت مجازی.
تو دنیای واقعیش گم میشی، بری تو مجازی از دست میری.
قانشون
خدا رو شکر.
ممنون.
خواهش میکنم.
به پایان این روزانه بهاری رسیدیم در دومی روز از فروردین ماه سال 1402. امیدوارم امروز روز فوق‌العاده‌ای باشه برای شما، یک روز بهاری بسیار دلپذیر و بهتون خوش بگذره. خدا نگهدار.
مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو، در این فرصت بخشی از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب که در اولین روز از بهار و سال نو در حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام در جمع زائران و مجاوران رضوی ایراد گردیده رو میشنوید.
یکی از اشکالات مهمی که ما داریم این است که راه های مشارکت مردم رو روش فکر نگردیم. من همینجا به مسئولین محترم، به صاحب نظران اقتصادی، به کسانی که علاقمند به سرنوشت کشورن توصیه میکنم بنشینن راه های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی رو پیدا کنن. هر جا مردم وارد شدن ما پیشرفت کردیم. در تفاح مقدس مردم وارد شدن، ما پیروز شدیم. در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدن ما پیروز شدیم. در مسائل اقتصادی هم همینجوره، مردم وارد بشن، آحاد مردم وارد بشن، ما پیروز خواهیم شد، موفق خواهیم شد. منتها مردم چجور وارد بشن؟ باید نقشه ورود مردم در حوزه اقتصادی رو به مردم نشون داد.
خب گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری رو در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در جمع زائران و مجاوران رضوی که دیروز ایراد فرموده بودن رو شنیدید و در این فرصت ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب دکتر محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، سال نوتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام دارم. سال نو رو و همچنین پیشا پیش حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک و تهنیت عرض میکنم در خدمت شما.
خواهش میکنم جناب دکتر زنگنه. دیروز حضرت آقا در سخنرانی که داشتن در مشهد مقدس و در جوار آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام خیلی تاکید فرمودن روی استفاده از پتانسیل مردم و راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی رو باید دولت مردان این مسیر و این راه ها رو باز کنند و این بستر رو آماده و ریل گذاری کنند و خیلی هم تاکید کردند که این مسئله باید خیلی مدون و با حساب انجام بشه که از مشارکت مردم بشه به نحو احسن استفاده بشه در به خصوص در مسائل اقتصادی. من میخواستم این سوال رو از شما داشته باشم که شما به عنوان نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس نقطه نظراتتون رو پیرامون این موضوعی که مقام معظم رهبری فرمودن رو چی میتونه باشه؟
نظرم بزرگتون که به نظر من واقعا یکی از مهمترین بخش های سخنان مقام معظم رهبری دیروز در حرم مطهر امام رضا همین مطلبی بود که حضرت عالی فرمودید. ایشون در ادامه به وقایع دهه 60 اشاراتی داشتن و مسیر دولتی شدن اقتصاد ایران. من لازمه یه توضیحی رو خدمت شما عرض بکنم چون بحث بسیار مبنایی و مهمه. ما بعد از انقلاب اسلامی خب دو تا تفکر در جمهوری اسلامی شکل گرفت. یک تفکری بود که رهبری اون رو شهید بهشتی دنبال میکرد، شهید مطهری، خود مقام معظم رهبری، اینا کسانی بودن که رهبری این تفکر رو به این معنا دنبال میکردن که باید ما مالکیت خصوصی رو به رسمیت بشناسیم و اقتصاد رو به مردم بسپاریم، یعنی دولت تا جایی که میتواند تصدیگری نکنه بلکه بیشتر نظارت بکنه و در مقام حکمرانی اقتصادی کشور ظاهر بشه. علل مختلفی هم داره که الان فرصت نیست به اون بپردازم. در مقابل این تفکری شکل گرفت که یک مقداری هم وابسته به جریانات سیاسی بود که اون زمان در کشور خیلی شدید بود، از جمله به اصطلاح جریانات شبه کمونیستی یا نگاه‌های یک مقدار دولتی گرایی افرادی که رهبری هم دیروز بهش اشاره کردن. اونها معتقد بودن که ما اگر بخوایم عدالت اقتصادی رو در کشور به اصطلاح پایه‌ریزی بکنیم و همه مردم از مواهب اقتصادی کشور، از درآمدها و از منابع به یک میزان سود ببرن، ما باید بریم به سمت این که اقتصاد رو در اختیار دولت قرار بدیم. خب این چالش از همون دهه 60 اتفاق افتاد، اما متاسفانه اون جریان غالب جریانی شد که مسیر دولتی شدن افراطی رو به اصطلاح در پیش گرفت و متاسفانه البته خب شرایط اون زمان هم یک مقداری کمک میکرد، خیلی از این شرکت‌های بزرگ کسانی بودن که اینها به رژیم شاهنشاهی وابسته بودن، رها کرده بودن، رفته بودن. عملاً اقتصاد ما به سمت یک دولتی شدن افراطی پیش رفت و در دولت‌های مختلف هم علارغم این که در بعضی از دولت‌ها تلاش‌هایی شد، اما اون تلاش‌ها هم باز متأسفانه مسیر غلط دیگه‌ای رو به اصطلاح پیش برد که باز رهبری بهش به خصوصی سازی های اشاره کردن که ما رو از مسیر دور کرد. نهایت این که ما به جهت نوع حکومتمون که حکومت کاملا مبتنی بر مردمه، یعنی ما اگر بنیه مردم و قدرت مردم رو از این حکومت حذف بکنیم، عملا ما یک نقطه ظرفیت قابل توجهی نداریم. بنابراین در این حکومت جمهوری واقعی، یک به اصطلاح دموکراسی مردم سالارانه واقعی که مبتنی بر اسلام هست و اسلام همین رو تایید میکنه، ما باید بریم به سمت این که امور رو به مردم بسپاریم. هر جا به مردم سپردیم واقعا موفق بودیم، دیدیم. اما جایی که متاسفانه به مردم اعتماد نکردیم، که این عدم اعتماد هم بعضن یه تعارض منافع هایی وجود داشته. ببینید تعارف که نداریم، بالاخره وقتی یه دولتی، یه وزارتخونه 100 تا 50 تا 40 تا هلدینگ و پتروشیمی و پالایشگاه و نمیدونم کارخانه مواد غذایی و غیر و ذالک داره، عملا اون ناکارآمدی خودش رو و اون عرضم به حضورتون که ضعف در حکمرانی خود کرون خواهد از طریق این ابزارهای مالی که در اختیار داره پیش ببره. اینجا رانت به وجود میاد، اینجا رقابت‌های ناسالم.